دوره. با اینکه کسانی که به طور کل در این دوره کاندید شدن 14% رشد داشته، اما سهم زنها فقط 1% بوده. یعنی اینکه با اینکه نسبت این دوره پنجم نسبت به دوره چهارم تعداد ثبت نام کنندگان بیشتر بوده، اما زنها سهم قابل توجهی نداشتن، فقط 1% بیشتر از دوره چهارم اونها اومدن و مشارکت کردن و خواستن که وقت خودشون رو در این انتخابات به آزمایش بگذارن. ولی به طور کلی یک نگاهی که بخوایم بکنیم این که خب چرا اصلا شورا مهمه که زنها حضور داشته باشن، این موضوع رو میشه از ابعاد مختلفی بهش نگاه کرد. اول اینکه خب همه میدونیم که شورا مکانی هستش که در واقع اولین سطوح تمرین دموکراسی هستش برای افراد، برای اینکه بیان مشارکت کنن در عرصه عمومی، بیان یک نقش‌آفرینی داشته باشن در مسائل مربوط به حالا شهرشون، روستاشون، بخششون، اون جایی که به هر حال در اونجا زندگی میکنن، و چه بسا اونجا مکانی باشه برای اینکه افراد از اونجا این کرسی ها برسن به مدارج بالاتر، حالا به مجلس برسن یا مناسب بالای دولتی برسن، و این فرصت مناسبی برای اونها هستش. ده. از جهت دیگه به هر حال زنها نیمی از جمعیت جامعه رو تشکیل میدن، در حالی که سهم اونها در مدیریت همین جامعه بسیار بسیار ناچیز هستش، چه در مجلس شورای اسلامی، چه در مناسب دولتی و چه در حوزه های دیگه‌ای که وجود داره. زنها چندان سهمی ندارن و شوراها میتونه مکانی باشه برای اونها که بیان تمرین بکنن،
مشارکت سیاسی رو آغاز
بکنن، نه تنها سیاسی، کلا مشارکت در همه عرصه‌ها داشته باشن. و مضاف بر این که وقتی که زنها در شوراها حضور دارن، نگاهی به مسائل دارن که ممکنه از دید یک مرد، یک نماینده مرد، اونا نادیده گرفته بشه، که شاید خیلی به نظر پیش پا افتاده بیاد، ولی برای یک زنی که در یک منطقه کوچیک زندگی میکنه این موضوع اهمیت داره. مثلا اینکه یک نگاه یک زن به این که میخواد بره در بیرون ورزش کنه بدوه، ولی در یه روستای کوچیک، در یه منطقه کوچیک جای نداره، در نتیجه این یک زن هستش که این مسئله رو چون خودش تجربه کرده میبینه و وقتی در شورا باشه میتونه روی این موضوع در واقع بیاد و برنامه ریزی کنه، شرایطی رو تغییر بده. توی یکی از این روستاهای کوچیک در دوره پیش یک زنی بود که رای هم آورده بود، اتفاقا خیلی مذهبی بود، و میگفت که من فقط برای این کاندیدا شدم که بگم این نگاه قرآن و اسلام نیست که زن خونه نشین باشه، زن میتونه حضور پیدا کنه. و حتی اولین کاری که کرده بود این بود که کلاس‌های قرآن برگزار کرده بود در منطقه‌اش، و باز هم مخالفت میشد، میگفتن نه زنها نیان شاید.
در واقع با توجه به بافت اجتماعی شهر یا روستایی که از اون این زنان خودشون رو نامزد میکنن، میتونن که موثر باشن در شرایط بقیه زنان و البته حالا مردان با مشارکتی که انجام میدن. اما فرنوش، حالا از سال 1378 تا به حال زنان هم در شوراها به حال نامزد شدن، شرکت کردن، اعضای شورا بودن و روی کرسی های روی صندلی های شورا نشستن و در پروسه تصمیم سازی شهری به هر حال اونها هم نقش داشتن. حالا پرسش اینجاست که این دورهای مختلف رو چگونه میبینی و اساسا زنان چقدر تونستن در دوره های مختلف شورا از این نظره که ما الان صحبت کردیم مؤثر واقع شده باشن؟
از همون سال 78 که شوراها تشکیل شد، تعداد زنانی که به عضویت شورا در آمدن تا امروز 4 برابر شده. در دور اول 1375 زن وارد شورا شدند. دور دوم این تعداد به 2336 زن رسید و دوره سوم 1410 زن تونستن که این کرسی ها رو کسب کنن و در دور چهارم 6000 زن. حالا در شرایطی هستیم که کل زنانی که ثبت نام کردن حدود 18000 نفر بودن، ولی ما نمیدونیم بعد از بررسی صلاحیت ها
چه تغییری کرده.
این آمار اعلام نشده. ما نمیدونیم هنوز، بعد ببینیم که و چه تعداد زن میتونن که روانه شوراها بشن.
فرنوش، چقدر مؤثر بودن؟ میتونیم در این مورد صحبت کنیم؟ مثلا چهره های مؤثری از بین زنان که در دوره های مختلف در شوراها ممکنه که عمل کردی داشته باشن که الان بتونیم ازش یاد بکنیم.
شوراها عمل کردشون در شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد و اصفهان نسبت به عمل کردی که در حوزه های کوچیک مثل روستاها دارن یه مقدار با هم تفاوت میکنه. شهرهای بزرگتر خب بیش بیشتر خواسته ها و اونچه که داره در شوراها میگذره سیاسی تره، کلی تره، ولی در حوزه های کوچکتر، محلی تره، مطالبه گراتر هستش. با این حال، با وجود این اختلاف، در هم در شهرهای بزرگ و هم شهرهای کوچک زنها تاثیرگذار بودن. در همین شوراهای شهر تهران ما دیدیم که خانم فاطمه دانشور که اتفاقا مستقل وارد شورا شده بود، تونست که به تنهایی خیلی در مورد زنان بی سرپرست، در مورد زنان کارتون خواب، زنان خیابانی اینها اقدام بکنه و اینکه تغییرات زیادی رو ایجاد بکنه. در روستاهای کوچک، در حوزه های رای کوچک هم خیلی اتفاقا حضور زنان از جانب دیگه مهم هستش، به دلیل اینکه زنی که در یک حوزه بسیار کوچک، در حوزه‌ای که شما فکر کنید که عضوی از یک قبیله است، عضوی از یک خاندان هستش، یا اینکه خانواده مذهبی داره، همین که خودش این اعتماد به نفس رو پیدا میکنه و تصمیم میگیره که بیاد نماینده شورای شهر بشه، اولا اون یک حرکت بزرگه، بعد اینکه باید در مقابل خانواده‌اش بیسته، که این کار خیلی کار سخت‌تری هستش نسبت به این که بیاد حالا خودش رو در معرض رأی مردم قرار بده، بیاد حالا همسرش رو، پدرش رو، مردان خانواده‌اش رو به نوعی
مانع بکنه
که اجازه بدن شرکت کنه، در مرحله بعد برای خودش تبلیغ کنه، پوسترهاش رو در شهر بتونه منتشر کنه. شما تصور کنه این در یک جامعه سنتی مذهبی ایران به ویژه در خانها و قبیله ها چقدر میتونه حرکت بزرگی برای یک زن باشه.
درسته.
و بعد که بیاد حالا در شورا قرار بگیره، حتی زنانی داشتیم که به ریاست شوراها رسیدن و این خب حرکت های بزرگی هست.
و خیلی جالبه که مثلا امسال در خبرها بود که روستایی بود که تمام نامزدهایی که شرکت کرده بودن زن بودن، هر 10 کاندیدا. اما حالا اشاره کردی به زنانی که به طور مستقل فرنوش وارد شورا شدن، خود این ما رو میرسونه به بحث بعدیمون که اون هم به فهرست ها و لیست های جناهای مختلف، جناهای سیاسی مختلف مربوط میشه. چقدر زنان سهم داشتن از اینها؟ زنان چقدر راه داده شدن به اصطلاح به این فهرست ها؟ انتقادات زیادی درباره این فهرست ها مطرح بود.
این فهرست ها حالا جدایی از این که بحث زنان رو داشت، کلا انتقادهای زیادی هم داشت نسبت به فهرستی که هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان برای این انتخابات می‌بستن. اول اینکه خب یک بحث‌های زیادی بود بر مورد بررسی صلاحیت کاندیداها که به هر حال یک کار غیرقانونی انجام شد و برخلاف آنچه که در قانون انتخابات شوراها اومده، بعضی از کاندیداها رو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات رد صلاحیت کرد، اون هم به واسطه نامه دادستانی تهران یا فشارهای خارج از آن مراجعی که در قانون شوراها به اونها اشاره شده. بجز اون، بنابر این بود که دست کم در میان اصلاح طلبان یک سهمیه تقریبا حالا 50% به زنها داده بشه که در نهایت این سهمیه به 30% رسید و الان لیست امید تهران 6 زن داره، ولی اصولگرایان که با لیست خدمت پا بر سر رقابت ها گذاشتن در تهران تنها 3 زن رو در لیست خودشون قرار دادن. این موضوع در حوزه های دیگه، در شهر و شهرستان های دیگه هم صادق هستش. مثلا اگه بخوام براتون مثال بزنم، در حوزه مثل رشت که 11 کاندیدا داره، نام هیچ زنی در فهرست اصلاح طلبان قرار نداره.
زنانی بودن که نامزد بودن اما اصلا در فهرست وارد نشدن.
در فهرست اصلاح طلبان،
بله.
در همون اصفهان که 13 عضو شورای شهر داره، فقط نام یک زن به عنوان کاندیدا مطرح شده. اصولگرایان که حتی فراتر از این اعلام کردن که در شهرهای دیگه خیلی لیستی در واقع سازماندهی شده نمیدن و فوکوسشون روی تهران هستش. میتونید تصور کنید که این موضوع برای اونها حتی بیشتر و پررنگتر هم هست. حتی فهرست های انتخاباتی متفرقه دیگه ای که اومدن از برابری زنان و مردان و اینها هم حرف زدن، باز هم میبینیم که سهم زنان از این فهرست ها خیلی کمتر از مردان هستش، با اینکه خب زنانی بودن که کلن میدونین که در شوراها به نسبت مجلس تعداد کاندیداهایی که وجود دارن به واسطه اینکه بررسی صلاحیتشون توسط مجلس صورت میگیره نه شورای نگهبان خیلی بیشترن و دست افراد بازتره برای اینکه فهرست مناسب تری ببندن، اما باز هم میبینین که این غربالگری رو انجام دادن.
فرنوش، با این غربالگری ها و این فرصت هایی که از زنان به هر حال در فهرست ها دست کم دریغ شده، به نظرت زنان به صورت مستقل میتونن شانسی داشته باشن؟ ما مثلا چهره هایی رو داشتیم مثلا خانم ارشد در تهران انصراف دادن، البته در ویدئوی انصرافش ایشون گفت که خب یه فشارهایی بوده و این کارو کرده. به طور مستقل یعنی زنان از شانسی برخوردار نمیتونن باشن؟
چرا، اتفاقا همین پدیده رو در انتخابات مجلس دیدیم.
بله.
مجلس شورای بله. اسلامی انتخابات دهم که تعدادی از زنانی که به این مجلس راه پیدا کردن مستقل بودن و در هیچ فهرست قرار نداشتن. در همین انتخابات گذشته شوراها هم زنانی بودن که مستقل بودن و وارد شوراها شدن. الان دیگه به واسطه آنچه که به هر حال عمل کرده شوراها در دوره چهارم به ویژه در شهرهای بزرگ به ویژه در تهران بسیار مورد انتقاد بوده و مردم دیدند که عملکرد سیاسی اعضای شورا و سکوتشون یک وقتهایی در مقابل تخلفاتی که انجام گرفته چه هزینه هایی تونسته به مردم وارد بکنه. در حوزه های کوچیک هم همینطور بوده، بیشتر مردم متمایل به افرادی هستن که متخصصن در حوزه های خودشون، میتونن حالا شعاری دارن که تغییری میتونن ایجاد کنن،
طرحی ارائه میکنن.
دقیقاً همینطوره، به هم دلیل به سمت اونها متمایل هستن. الان در شبکه‌های اجتماعی هم شما میبینید که بعضی از همین زنانی که کاندیدا شدن طرفداران بسیار زیادی دارن و همه دارن صحبت میکنن که ما میخوایم که به بعضی از اینها رأی بدیم
یا ببریمشون جایگزین کنیم با افرادی که مثلا در فلان لیست وجود دارن.
و این یکی از مواردی بوده که خیلی در حداقل جبهه اصلاح طلبان بحث برانگیز بوده. اعضای شورای سیاست‌گذاری اصلاح طلبان می‌خواستند که اینها به لیست امید، به همه اعضای لیست امید صحبت بکنن و رأی بدن، اما در نهایت هستند کسانی که میگن که مخالف این موضوع و خواستار این هستند که بیان و کسان دیگه ای رو جایگزین کنن که به هر حال اسمشون هست، انتقاداتی هم نسبت به اونها وجود داشته. به هر حال چیزی که هست الان ما زنانی داریم که کاندیدا هستن، به ویژه در حوزه های کوچکتر که کاندیدا شدن و میخوان که بیان تغییراتی ایجاد کنن در کیفیت زندگی افراد تغییر بدن و میبینیم که در لیست ها قرار گرفتم و ممکنه که به هر حال به همین شروع هم دست پیدا کنم.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم فرنوش امیرشاهی روزنامه نگار. ما گفتگو کردیم در مورد سهم زنان، جایگاه زنان و به حال پیشبینی هایی که در مورد حضور زنان در شوراهای شهر دوره آینده در تهران و سراسر شهرهای دیگر ایران میتونه که مطرح باشه. سپاسگزارم فرنوش. اما روزهای منتهی به انتخابات در ایران، تماس‌های تلفنی پرشماری هم از طرف شما شنوندگان رادیو فردا ما داریم. فرصت کوتاهی است، همه اینها رو نمیتونیم مسلما پخش بکنیم، اما فرصت کوتاهی است که تعدادی از دیدگاه‌های شما رو هم بشنویم و برگردیم.
اونهایی که میگن شرکت در انتخابات تمرین دموکراسیه، باید بدونن که رئیس جمهور هیچ اختیاری نداره. شما اگر حرف منم قبول نمی کنین، حرف آقای خاتمی رو قبول کنین که رئیس جمهور تدارکات چی بیش نیست و شما تمرین دموکراسی نمی کنین. اگر شخص اول مملکت به رأی مردم انتخاب می شد، این تمرین دموکراسی بود، نه اینکه مشاور رهبر در زمینه اجرایی یعنی رئیس جمهور را انتخاب کنین.
در جمهوری اسلامی به ویژه در مرافعه های انتخاباتی، مسئولین تراز بالا همیشه دست پیش می گیرند که پس نیفتند. بدان معنا برای اینکه تبهکاری های خود را لاپوشانی کنند، دیگری یا دیگران را رسوا می کنند تا رد پای خود را بپوشانند. و از طرف دیگر هر مسئول تراز اولی که بتواند با سیاه سازی جیب مردم را خالی کند و به صندوق چاه بی انتهای بیت رهبری بریزد، محبوبتر و مورد حمایت. و اگر روزی بخواهد عکس آن را عمل نماید، بلایی به سرش می آورند که تا به حال شاهد آن بوده ایم.
خواستم ببینم از زمان خاتمی به بعد چه اصلاح شد؟
به عنوان یک هموطن این خواهش رو دارم که انتخابات فردا رو جدی بگیرند، چرا که انتخاب بین صلح و عدم صلح، انتخاب بین مدنیت و استبداد، انتخاب بین بهبود اقتصادی و ورشکستگی اقتصادی، انتخاب بین بهبود اشتغال و بیکاری، انتخاب بین امید برای زندگی بهتر و نومیدی، انتخاب بین حاکمیت ملی و حاکمیت قشری است.
صدای شما شنوندگان همراه رادیو فردا بود و دیدگاهاتون در مورد انتخابات ریاست جمهوری. سپاسگزارم که با ما تماس میگیرید و دیدگاهاتون رو با سایر شنوندگان رادیو فردا به اشتراک میگذارید. اما در این بخش از برنامه ویژه انتخابات رادیو فردا میزبان رویا برومند هستیم، مدیر بنیاد برومند و فعال حقوق بشر. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید خانم برومند. و مهمان دیگر ما در این بخش از برنامه فاطمه حقیقت جوست، نماینده پیشین مجلس در ایران. خانم حقیقت جو، از حضور شما هم سپاسگزارم. اجازه بدید که با خانم برومند این بخش از برنامه رو آغاز بکنم. خانم برومند، به عنوان یک چهره حقوق بشری در برنامه ما حضور دارید. از شما میپرسم به نظرتون کمپین های انتخاباتی نامزدهای اصلی این انتخابات که ما شاهدش هستیم این روزها از زاویه حقوق بشر چه کاستی هایی داره؟
خیلی ممنون از دعوتتون و سلام به شنوندگان شما. من قبل از اینکه جواب سوال شما رو بدم، خیلی سریع باید توضیح بدم که بنیاد برومند یک تشکل سیاسی نیست و هدفش از فقط صرفا دفاع از حقوق بشر و استانداردهای بین المللی حقوق بشره که ایران سالها، ده ها ساله که با آنها متعهد شده. در مورد کارزارهای انتخاباتی متاسفانه حق با شماست که حقوق بشر به اندازه کافی یا اصلا مطرح نشده و باید این رو من تأکید کنم که حقوق بشر مسئله تجملاتی نیست و معیشت مردم و حقوق بشر و حکومت قانون و پاسخگویی مسئولان، همه اینها خیلی از نزدیک به هم وابسته هستند و برای همین هم هست که حقوق سیاسی و اجتماعی و حقوق اقتصادی و فرهنگی اینها همه جزء حقوق بشر جهان شمول هستند، به خاطر اینکه وضعیت بهبود این وضعیت اقتصادی و معیشت مردم مرتبط هست با آزادی سیاسی، آزادی بیان، آزادی رسانه ها و پاسخگویی مسئولان. حالا متاسفانه در سالهای اخیر ما شاهد سیر سعودی اعدام ها بودیم و مجازات های بیرحمانه همچون شلاق و خلعیت همچنان اجرا میشه در ایران و ما مثلا اعدام ها که در سال 1384 زیر 100 نفر اعدام شده گزارش شده بودند، در سال 94 به 839 نفر رسید و سال 1395 هم 684 نفر حداقل اعدام شدند. و متاسفانه کاندیداها حتی اگر در معدود مواردی اشاره مبهمی به مسئله اعدام ها در گذشته کردند، خواسته های جدی در مورد اصلاح قوانین جزایی، اصلاح در رفتارهای نیروی انتظامی یا ستاد مواد مخدر، بودجه برای بهبود وضعیت زندان ها، بودجه برای پیشگیری از اعتیاد و مسائل جدی از این قبیل که برای میلیون ها خانواده مطرح هست رو مطرح نکردند.
ما باز میگردیم به شما خانم برومند و پرسش هایی که در صحبت های شما به وجود اومد برای من که حتما با شما مطرح خواهم کرد، اما اجازه بدید که به خانم حقیقت جو بپردازیم الان که همچنان مهمان ما هستن پشت خط. خانم حقیقت جو، من در مورد کاستی های در واقع کارزارهای انتخاباتی از خانم برومند پرسیدم، از شما میخوام در این زمینه بپرسم با توجه به اینکه به حال خودتون نماینده مجلس بودید در ایران، به نظرتون در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در حوزه زنان اگر بخوایم به کارزارهای نامزدها نگاهی بکنیم چه کمبودهایی وجود داره؟ اساسا مطالبات زنان جایگاهی در این کارزارها به نظرتون داشته؟
سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان برنامه و خانم برومند. بله ببینید، در خصوص مطالبات زنان خیلی کمرنگ به مطالبات زنان در کمپین های ریاست جمهوری پرداخته شده. من این رو در واقع یه بخشش رو مرتبط با وضعیت جنبش زنان میبینم. فکر میکنم که در دو سه دوره پیش مثلا در انتخابات 1384 زنان فعالتر مطالبات خودشون رو مطرح کردن، بنابراین انعکاس بهتری داشت در کمپین انتخاباتی، ولی در این دوره خیلی زنان مطالباتشون رو پررنگ مطرح نکردن. همواره یک ائتلافی از زنان موقع انتخابات شکل میگرفت، اونها مطالباتشون رو مطرح میکردن. این دفعه این مسئله کمرنگتر بوده. در هر صورت اشاراتی رو من متوجه شدم که بعضی از کاندیداها کردن، اما یکی از مسائل اصلی کمپین ها نبوده، در حالی که زنان نقش بسیار تعیین کننده ای رو در اینکه چه کسی رئیس جمهور بشه دارن.
خانم حقیقت جو، چرا مطالبات کمرنگ تر بوده؟ یعنی شرکت به جنبش زنان این که همیشه به حال مطالبات رو مطرح میکردن، چرا این بار این اتفاق نیفتاده؟ اگر کوتاه بر ما بفرمایید.
من فکر میکنم که شاید بیشتر احساس میکردن که معمولا رئیس جمهور مستقر شانس بیشتری برای انتخاب مجدد داره. شاید این یکی از دلایلی بوده که جنبش زنان کمتر فعال بوده در این دوره. البته برای کاندیداتوری زنان بعضی از فعالین زنان فعالیت خوبی رو انجام دادن، ولی انتظار این بود که جنبش زنان فعالانه تر عمل میکردن تا در واقع این مطالبات رنگ بیشتری رو پیدا میکرد در کمپین های انتخاباتی.
ما حالا در مورد اساسا امکان نامزدی زنان، نه به عنوان رای دهنده، به عنوان دریافت کننده رای مردم برای انتخابات ریاست جمهوری به شما باز میگردیم و در این مورد من از شما سوال خواهم داشت. اما خانم برومند، در صحبت هاتون به مجازات هایی اشاره کردید، مثلا اعدام ها، قطعیت ها و اتفاق هایی که در این سالها گفتید که افزایش پیدا کرده و اینکه در این کارزارهای انتخاباتی امسال ما اونقدر شاهد اینکه به طور دقیق به وضعیت موجود پرداخته بشه نیستیم. مسئله اعدام به طور خاص در میان بوده در کارزارهای در واقع انتخابات امسال، شاید به دلیل مقام قضایی آقای رئیسی به طور خاص و مسئولیتی که ایشون داشتن. آقای روحانی حتی آشکارا اعلام کردن که مردم به کسانی که 38 سال اعدام کردن رأی نمیخوان بدن. این اشارات رو و اینکه به هر حال آقای رئیسی مقام قضایی بودن و به عنوان نامزد ریاست جمهوری حالا شرکت کردند، این درگیری بر سر این موضوع رو بین دوتا کمپین انتخاباتی شما چگونه میبینید و فکر میکنید آیا میتونه گونه ای از طرح چنین مطالبه‌ای باشه، کاهش اعدام‌ها در ایران؟
ببینید، حملاتی که کاندیداها به هم میکنند، اگر که در کارزار و در سیاست کلی و رفتار کاندیداها قبل از کمپین‌های انتخاباتی موجود نبوده، من به عنوان یک نگرنده برای اینکه واقعا الان نمیشه اظهار نظر کرد، من خیلی امیدوار نیستم. برای من هنوز روشن نیست که چرا
اعدام ها از چه نظر ایراد داشتن، اشاره به اعدام ها کافی نیست، یعنی باید که ما بیشتر از این ببینیم که یعنی چی، کدوم اعدام ها، چرا اعدام ها خوب نبودن، اگه اعدام ها خوب نبودن چرا ما راجب قانونی که ما بیش از 200 عمل در ایران مجازات اعدام داره که در هیچ تقریبا هیچ کشور دنیای این تعداد عمل مجازات اعدام ندارن. اگر که ما تلاشی نکنیم که این قوانین اصلاح بشن، اینی که در کارزار ما به هم انتقاد بکنیم به اندازه کافی برای من قانع کننده نیست شخصا.
بسیار خوب خانم برومن، چقدر فکر میکنید که مطالبات مردم این وسط میتونه نقش داشته باشه؟ به حال مردم شعارهایی هم مثلا در مورد آزادی زندانیان سیاسی مطرح کردن، اما اساسا پرسش اینجاست که تا چه حد مسائل حقوق بشری، وضعیت زندانها و مسائلی از این دست در مطالبات مردم به نظرتون جا داره که اون وقت این رو در واقع با فشار از سوی مردم در دستور کار نامزدها بتونن قرار بدن؟
ببینید، تغییرات سیاسی، تغییرات قانونی اراده سیاسی میخواد و اراده سیاسی تا اندازه در کشورهای دموکراتیک فشار مردم و فشار رسانه ها، و در کشورهای مثل ما خب که آزادی ها کمتر هستن خب یک کمی بغرنجتره که چطور اراده سیاسی ایجاد میشه، ولی خب به هر حال فشار مردم خیلی مهمه و برای اینکه مردم خواسته هایی داشته باشن باید که اطلاعات آزادانه رد و بدل بشن و اطلاعات در رسانه ها و رادیو تلویزیون های رسمی به وسیله جامعه مدنی و گروه های سیاسی مورد بحث قرار بگیره تا مردم مطلع باشن و خواسته داشته باشن و ارتباط این تغییرات رو با زندگی روزمره خودشون ببینن. ما نمیتونیم فکر کنیم که مردم دغدغه ندارن، به خاطر اینکه در کشوری که بنا به گفته خود مسئولان 600 تا 700 هزار نفر سالیانه بازداشت میشن، ما نمیتونیم فکر کنیم که میلیون ها نفر که خودشون یا اعضای خانوادهشون با پلیس، ستاد مواد مخدر، منکرات یا اطلاعات درگیر شدن و تحت خشونت و شکنجه قرار گرفتن یا احکام سنگین زندان گرفتن یا اعدام شدن یا هنوز در انتظار اعدام هستن خواسته ای در مورد اصلاح قوانین و پاسخگویی مسئولین نداشته باشن. فقط به نظر میاد که مسئولان به نحوی مردم رو متقاعد کردن که خواسته های خودشون رو فقط به امکانات موجود متوجه کنن و به نظر میاد که مردم فکر میکنن که اون چیزی رو که مسئولان نظام بهشون نخواهند داد رو نخواهند، اصلا از اونها نخواهند
مطالبه نکنن. بله، من از این صحبت شما میخوام برگردم به خانم حقیقت جو. خانم حقیقت جو، از مطالبات مردمی صحبت کردیم و از اینکه اساساً آیا مردم چیزایی رو که خودشون فکر میکنن که ممکنه نتونن پیش ببرن و به عنوان مطالبه مطرح نمیکنن، شاید این تحلیل خانم برومند هست. آیا ریاست جمهوری یک زن هم یا نامزد شدن یک زن هم یکی از این مطالبات میتونه باشه؟ چون به حال دعوای تاریخی رجل سیاسی در ایران وجود داره، شورای نگهبان وعده داده بود که تفسیر دیگری بکنه سرانجام از این واژه و به صراحت، ولی نظر خودش رو هرگز در مورد رجل سیاسی اعلام نکرده شورای نگهبان و همچنان این مسئله وجود داره. آیا این یک مطالبه هست به نظر شما در جامعه ایران ولی اونقدر پررنگ مطرح نمیشه چون مردم فکر میکنن که ممکن نیست؟
ببینید، این مطالبه متاسفانه صرفا در حد بخش کوچکی از